أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة سوم مورد اختلاف بين بزرگان فقهی بود. مرحوم صاحب جواهر از یه طرف منع مطلق فتوا دادن و مرحوم شیخ انصاری از اون طرف جواز. یعنی در مسئله اولا که نگاه مرد به بدن زن نامحرم باشد، نه به وجه و کفین، به مو به بدن او باشد مطلقا، این محرم است عند الکل. نگاه مرد به زن نامحرم به نحو لذت و ریبه با ریبه، این محرم است عند الکل. نگاه مرد به وجه و کفین زن به غیر لذت و ریبه، این مورد اختلاف بود، سه قول بود، جواز مطلق بود، منع مطلق بود. به تفصیل که مرحوم محقق در متن شرایع و همچنین متن المختصر و نافع فتوا به جواز دادن علا کراهیتن، بعضی ها مثل مرحوم صاحب جواهر منع کردن، بعضی مثل مرحوم شیخ تجویز کردن. یه فرعی مطرح شد که اگر به قصد لذت نگاه نکرد ولی در اثنا لذت پدید آمد، حتما باید چشم بپوشاند یا نه؟ اینجا مرحوم شیخ فرمود نه، بقاعا لازم نیست، و اشاره شد به این که اگر اون روایت معتبره علی ابن سوید که شاگرد امام رضا سلام الله علیه بود و از حضرت سوال کرد، اگر اون معیار باشد که گفت یعجبونی من خوشم میاد، حضرت در ذیل مقید کرد که اذا عرف الله سبحانه تعالی من نیتک صدق، یه وقت از یه لذت مشروع است، مثل که انسان از گل لذت میبرد، از خط خوب لذت میبرد، از تابلوی خوب لذت میبرد، اگر یعجبونی یعنی خوشم میآید از همین قبیل، بله این عیب ندارد. اما اگر یعجبونی یعنی خوشم میاد خوش آمدن غریزی، این یقینا اشکال داره. این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن بقاعا لازم نیست قضا کند، لابد نظر شریفشون باید این باشد، و اگر چنچه نظر شریفشون این نبود، یه حرف لطیفی مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارن که اگر مرحوم شیخ از روایت معتبره علی ابن سوید این معنا رو بخوان استفاده کنن و روایت معناش این باشد، از چیزاست که ما نمیفهمیم و باید علمشو به اهلش ارجاع بدیم. یه حرف بسیار لطیفی است که فرمودن علم این صحیحه علی ابن سوید را ما به اهلش باید ارجاع بدیم. سرش همان است که در بحث‌های دیگه گفته شد و امروز هم با یه صورت بازگو میشه. روایت سوم باب اول از ابواب نکاح محرم، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 308، اونجا مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ان احمد ان علی ابن حکم ان علی ابن سوید که خدمت امام رضا سلام الله علیه بود، قال قلت لعب الحسن، که منظور وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است، انی مبتلا به نظر الی المرأت الجمیله، من مبتلا هستم. حالا مبتلا هستم یعنی از در علاقه مبتلا هستم، یا بعضی هایی که نه من کارم این است که زرگرم، یا مثلا یک کاری میکنم که زنها بیشتر مراجعه میکنن. ظاهرا این دومی نیست، گرچه برای دومی حمل کردن. منی مبتلن به نظر الی المرأت الجمیله فیعجبنی النظر الیها، خوشم میاد. قال وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و علی ابن سبیت، فرمود یا علی لا بأس ازان عرف الله من نیتك الصدق و ایاک و زنا فانه یمحق البرکته و یهلک الدین. درست است که مصداق کامل زنا همان امر قبیح معروف است، ولی در روایات همین باب زنای چشم را نگاه دانستند، زنای لب را بوسه دانستند و مانند آن که فرمود زن عین النظر و زن الفم القبله. به اصطلاح در فقه مسئله زنا خط قرمز فقه است. نمیشه گفت به اینکه شخص ولو قصد نداشت اما در اثنا یه همچه حالتی برای او پیش آمد بگیم ادامه نگاه عیب ندارد و لازم نیست قصد کند، این مشکل است. پس اصل فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول است در برابر صاحب جواهر که نگاه بدون لذت و لذت غریزی و بدون فتنه و ریبه نگاه به وجه و کفن جایز است، ولی اگر یه همچه حالتی پیش آمد فوراً باید قصد کند حدوثاً و بقاءاً. ببینید وقتی یه امر بقادار هست گفتن شما می توانید این کار را انجام بدید و اون کار را انجام ندید، یه امری که بقادار باشد حدوثش به حدوث مرتبط است، بقا به بقا مرتبط. مثلا گفتن سل خلف من تسقو به دینه، میتونی به کسی که به دین او اعتماد داری اقتدا کنی. این اقتدای به انسان موثق الدین مثلا عادل جایز است. سل خلف من تسقو به دینه، اقتدا هم به امر بقادار است دیگه. حالا این شخصی که امام جماعت بود حدوثاً عادل بود، بقاءاً بر ما ثابت شد که این کشف شد که این عادل نیست. خب همونجا با نماز قطع کرد دیگه، به فرادا تبدیل کرد. حدوث صحت اقتدا به صحت عدل، بقای صحت اقتدا به بقای عدل است. سل خلف من تسقو به دینه یعنی همین. اینجا که حضرت فرمود اذا عرف الله من نیتک الصدق، یعنی حدوث نظر به حدوث همون صفت بدون لذت غریزی و ریبه است، بقاش هم همین دوره. پس روایت معتبر است، شاگرد امام رضا سلام الله علیه است. این فیه اجبونی به معنای خوش آمدن غریزی نیست، بلکه خوش آمدن انسانی است نه حیوانی. و اگر یه همچی چیزی منظور باشد که بعید از شاگرد امام رضا سلام الله علیه است، علم این را همون بیانی که بر ما خویی داشتن باید به اهلش برگردونیم، نه اینکه این را برابر این معنا بکنیم و بگو این بقاءً جایز است ولو قصد یا لذت حیوانی در کار باشد. این فرمایش مرحوم شیخ تام نیست. اما اینکه بعضی ها گفتن به اینکه ما مثلا شهریست پر کرشمه و خوبان، همون ها گفتن که منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. این چنین نیست که اگر یک شاعر بزرگواری بگوید شهریز پر کرشمه و خوبان گرفتار همین امر غریزی بشه. اینا خودشون رو در غزلهای دیگه معرفی کردن، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. اگر چونچه یه نگاهی دارن همون نگاه انسانی است، به نگاه حیوانی نیست. خب پس این مسئله سوم به این صورت پایان پذیرفت. فروعات این مسئله آن است که مرحوم محقق در متن شرایع برای این فروعات ذکر کرده است. فرمود به این که ولا ينظر الرجل الى الاجنبيه اصلا الا لضرورتين و یجوز ان ینظر الى وجهها و کفیها على کراهیت فیه مرتن ولا یجوز معاودت النظر و کزل حکم فی المرعه. حالا درباره صبی و صبیه همین جا این استثناء مطرح است که از طرف بیننده اگر پسری بخواهد نگاه کند چه حکمی دارد و اگر مردی بخواهد به دختری نگاه کند چه حکمی دارد. تا کنون سخن از نگاه مرد به زن بود، اکنون سخن نابالغ به زن است از یک سو، سخن مرد به صبیه و صبیه نابالغ است از سوی دیگر، و نگاه صبیه است به مرد بالغ یا نابالغ از و جوان نابالغ یا مرد بالغ از سوی دیگر. محور اصلی بحث میدونید برابر آیه سوره نور مؤمن است و مؤمنه، و اصطلاحا مؤمن و مؤمنه یعنی کسی که ایمان آورد و مکلف است. صبی را مؤمن نمیگویند، صبیه را مؤمنه نمیگویند. این که فرمود قل للمؤمنین یغضوا شامل سبایان می شود، قل للمؤمنات یغضضن شامل سبایان می شود. پس بخوایم به آیه تمسک بکنیم، آیه مال مؤمن و مؤمنه است. و اما آیا مؤمن می تواند به دختری که بالغ نشده ولی زیباست نگاه کند یا نه؟ اون مکلف است، چون ندارد که مرد نمی تواند به زن بالغ نگاه کند. که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پس اگر یه دختری قبل از بلوغ طوری بود که نگاه غریزی نسبت به ممکن بود مشمول نهی است، نگاه حرام است، قل للمؤمنین شاملش می شود. و همچنین اگر زن بخواهد به یک جوان نابالغ که بالغ نشده نگاه بکند، قل للمؤمنات یغضضن شامل حالش می شود، چون مرعی مقید نشده به ایمان، منظور مقید نشده، اون ناظر است که مقید شده. البته از هر دو طرف یه استثنایی در همون سوره مبارک نور هست، اون است که بلغوائد و من النساء، زنهای سالمند و فرتوت، فرمود گرچه و ان یستعففن خیر لهن، لکن اونها اگر روسرشون کنار رفت و بعضی از زراعشون به مانند اون پیدا شد عیب ندارد. قواعد از نساء را در ولی از ربن بخمور هن علا جیو به هن استثناء کرده. اینا این طوره. یا پوشندن از بچه هایی که هنوز بالغ نشدند جزء تشخیص دهنده ها نیستند هم استثناء کرده، که فرمود اینا کسانی که لم یظهروا علی عورات النساء. این لم یظهروا علی عورات النساء یعنی جوانی که هنوز این مسئله غریزی و لذت غریزی نرسیده. از هر دو طرف در سوره مبارکه نور استثناء شده، هم از طرف نگاه کننده هم از طرف کسی که مأمور است به موظف از خودش بپوشونه. این جزء مستثنیات همین بحث است که در سوره مبارکه نور اشاره شده. عمده در جریان زنا که فرمود زنا برکت رو میبره، اگر زنا ظاهر شد، این روایات باب زنا رو ملاحظه فرمایید، مرگ زود نابه هنگام فراوان میشه، مرگ فجعه فراوان میشه، خدا برکت را از جامعه‌ای که نزا درش هست زیاد میبره. یمحق الله الرزق. اینها ما بعضی از چیزها رو متاسفانه کم باور داریم یا باور نکردیم. ما یک کسی که هیچ کاری از او ساخته نیست واقعا، اگر یه وقتی گفت گزینه نظامی روی میز میزمنه، خیلی ها مثلا به این فکرن که باید چه کرد، در حالی که هیچ کاری از اونا ساخته نیست بدون اذن خدا. ولی ذات اقدس اله فرمود گزینه نظامی روی میز قرآن منه. این جریان روا را هیچ کسی باکش نیست. این که فرمود فعزن و به حرب من الله، همینه دیگه، یعنی اعلام جنگ میدی. حالا ما دلمون میخواد که ارزانی بشه، شغل بشه، تولید بشه، بانک های ما هم همینطوره. این که فرمود اگر کسی ربا میگیره فاذنوا بحرب من الله، این اعلام جنگ با خداست، این گزینه نظامی رو قرآنه. فرمود چه توقع دارید که شغل تولید بشه؟ چه توقع دارید ارزان بشه؟ چه توقع دارید تورم برطرف بشه؟ یمحق الله الربا. تو این روایات و این باب هم که فرمود اگر زنا در جای رواج پیدا کرده است، یمحق الله الرزق، این گزینه نظامی خداست دیگر. خب حالا روایاتی که در این مسئله هست به بعضی از اینا اشاره میکنیم تا برسیم مسئله بعدی. مسئله بعدی این است که عند الضروره همه گفتن جایز است. ضرورت عند الضروره گفتن جایز است. منظور از ضرورت این نیازهای مستلح و عادی نیست که مثلا بگن ناچار شدم رفتم بازار که مثلا خرید و فروش امر ضروری بدونن، رفت آمد و بدونن، تلفن کردن ضروری بدونن. ضروری معنی مطلق کار و کارهای روزانه نیست. ضروری این که بیمار شده، خب طبیب باید معالجه بکنه. یا در مسئله ارث بخوان شهادت بدن که ورثه کیه، یا در سایر مسائل دیگه که مرد بخواهد شهادت بدهد که این زن در اون صحنه حاضر بود، یا این قصد مربوط به این زن نیست، یا این زن این حرف رو گفته یا نگفته، یا بالعکس مرد بخواهد شهادت درباره زن بدهد، زن بخواهد شهادت درباره مرد بدهد یا او رو معالجه کند. این که مرحوم محقق فرمود عند الضروره، منظور از این ضرورت چیه؟ حالا این روایات رو ملاحظه فرمایید که بخشی مربوط به نگاه به افرادی است که اجنبیه هستن. گفت من خواهر اخت و زوجه رو میتونم ببینم؟ حضرت فرمود نه. فرمود اینا تو خونه شما رفت آمد میکنن ولی نامحرم هم فرق ندارد، اگر فامیل شد که محرم نمیشود. این در روایت باب 130 و همچنین 129 در وسائل جلد 20 صفحه 232 روایت باب 129 مرحوم کلینی دارد که احمد ابن ابی عبدالله گفت که استأذن ابن ام مکتوم علی النبی صلی الله علیه و سلم. خب ابن مکتوم نابینا بود دیگر. و عنده عایشه و حفصه فقال لهما، حضرت به این دو زن فرمود قوما فادخل البيت، پاشید برید تو اتاق، ابن مکتوم داره میاد. قالتا انه اعما، او کور است، او که ما رو نمیبینه. فقال علیه السلام الم یرکما فانکما تریانه، خب او کور نه، شما رو نمیبینه، شما که کور نیستید. یعنی همونطوری که نگاه مرد به زن روانی است، نگاه زنم به مرد روانی است. این برای او مسئله متقابل است. گرچه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اطلاق دارد چه منظور و مرئی بینا باشد، چه اعما باشد، چه بصیر. ولی این نص خاص درباره این است که زن نمیتواند مرد نابینا را هم ببیند. درباره یه بیان نورانی از وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه رسیده است که روایت سومی این باب است. اون رو مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که ان فاطمه سلام الله علیها قالت له فی حدیث خیر للنساء الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال، فقال صلی الله علیه وسلم فاطمتو منی. وجود مبارک صدیق کبری به حضرت عرض کرد برای مرد همون خوب است که نامحرم را نبیند و برای زن همون خوب است که مرد نامحرم را نبیند، در همین محفل به همین مناسبت بود که وجود مبارک پیغمبر فرمود فاطمه تو منی مثل که حسین منی علیون منی، در برای همه اینها نقل شده است علیه السلام. خب این امضای این کار است، منتها این خیرون حکم الزامی باشد ازش استفاده نمی شود. روایت سوم این باب که ام سلمه میگوید کنتو عند رسول الله صلی الله علیه و سلم و عنده میمونه فاقبل ابن ام مکتوب و ذالک بعد ان امر بالحجاب، قبل از اینکه آیه حجاب نازل بشود خب رفت آمد بود، اما بعد اینکه آیه سوره مبارکه این 31 سوره مبارکه نور نازل شد قل للمؤمنین، بعد از نزول آیه حجاب حضرت فرمود احتجبا، پاشید در حجاب بروید، تو اتاق بروید، پشت پرده بروید مثلا و مانندون. فقال احتجبا احتجبیها، به این دو نفر. فقلنا، یعنی ام سلمه میگوید که ما به حضرت عرض کردیم الیس اعما، مگر ابن مکتوم نابینا نیست؟ الیس اعما لا یبصرنا؟ قال علیه السلام اعم فعم یا وانه انتما، مگر شما ام یا او اعماست، مگر شما ام یا هستی، شما نمیبینید، او چون اعماست نمیبیند تکلیفی ندارد، شما که بصیرید و ام یا نیستید و میبینید مکلفید. یعنی اگر قل للمؤمنین درباره او صادق نیست چون اعماست، قل للمؤمنات یغضن درباره شما صادق است برای اینکه شما اعما نیستید. روایات باب 30 روایتی را از ای بصیر نقل میکند و ابو حمزه سمعانی نقل میکند که قسمت معالجه مربوط است. معالجه در صورتی که شهادت و معالجه این موارد ضرورت جای حساس است که کار حتما باید انجام بشه، یک مماثل وجود ندارد، دو یعنی مرد برای مرد یا زن برای زن وجود ندارد، دو این که گفته میشه نیمه از جامعه زنن، زنها باید در همه مسائل از خودشون دانشمند، عالم، طبیب به مانندون داشته باشند، برای همین که ضرورت پیش نیاد دیگر. حالا آدم جامعه را به سمتی ببرد که ضرورت خواه و ناخواه در پیش است، این که روا نیست. اگر ما طبیب زن داشته باشیم دیگه اون ضرورت در کار نیست. اگر سایر اموری که زنها مثل مردها مراجعه میکنن زنهای تحصیل کرده باشن که مشکل اونها را حل بکنن دیگه ضرورت در کار نیست. ضرورت آن است این کار حتما باید انجام بشه، یک و مماثل ندارد، دو او وقت میشه ضرورت. در جریان تبابت این طور است که نس داریم، در جریان شهادت این طور است، بخواد شهادت بدهد که این دختر فلان کس است و ارث ببرد یا نه، یا شهادت بدهد که او در صحنه جنایت حضور داشت یا نه. شهادت هم مستحضری هر دو بخش نشان میشود، یعنی بخش تحمل و بخش ادا. در شهادت شاهد باید در صحنه حاضر باشد ببیند، یک، و همین شاهد اون چرا که در صحنه حادثه مشاهده کرده است در محکمه بازگو کند، دو اون اول رو میگن ظرف تحمل، دوم رو میگن ظرف شهادت. این مرد عند الضروره در هر دو صحنه باید حاضر باشد این زن را ببیند، هم در صحنه تحمل اونجا که لازم باشد، هم در صحنه ادا. اگر روایتی دارد عند الشهاده مرد میتواند زن را ببیند، شامل هر دو صحنه میشود، هم صحنه تحمل هم صحنه ادا. اگر کسی در صحنه تحمل حادثه پیدایش حادثه حضور نداشته باشد، این که نمیتواند در محکمه شهادت بدهد. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسند که بود الا به مثل هازا فشهد اودد، حضرت اشاره کردن به آفتاب، فرمودن اگر حادثه مثل این برای شما روشن خودت بودی دیدی شهادت بده، وگرنه ترک کن، الا به مثل هازا فشهد اودد، که این رو محقق در متن شرایط و کتاب شهادت نقل کرده. پس اگر در اینجا فرمودن که برای شهادت جایز است، یعنی برای هر دو مرحله شهادت، هم تحمل شهادت اونجا که لازم باشد، هم مرحله ادا، یعنی اونجا که شهادت لازم باشد حتما در مرحله تحمل باید حضور داشته باشد، این باید شهادت بدهد. یه حادثه پیش آمده و قتلی اتفاق افتاده، یه حادثه پیش آمده، این اگر بخواهد شهادت بدهد و خونی هدر نرود با در صحنه حاضر باشد و ببیند. پس هم در تحمل لازم جایز است ببیند، هم در مقام ادا باید ببیند. اینه که تو بحث های آیات و روایات هست که زمین شهادت میده، مکان شهادت میده، مسجد شهادت میده، اینا در قیامت ظرف ادای شهادت است. خب در دنیا ظرف تحمله، مگر ادا بدون تحمل میشه؟ اگر شاهد در محکمه قیامت بخواهد شهادت بدهد ولی در دنیا تحمل نکرده باشد که شهادتش مقبول نیست. معلوم میشه امروز مسجد کاملا میفهمه، زمان کاملا میفهمه، کی آمده کی نیامده، کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده. زمین که شهادت میده یعنی الان میفهمه، وگرنه اگر الان نفهمه در قیامت چجوری میتونه شهادت بده؟ هر ادایی مسبوق به تحمل است. اگر مسجد در قیامت شکایت یا شفاعت میکند، در دنیا کاملا میفهمد که کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده. اگر زمین در قیامت شهادت میداد که این آقای کار کرده، پس الان یقینا میفهمد دیگر. اگر ذات اقدس اله در قیامت به این زمین یا مسجد علم عطا کند، اینکه شهادت مسموع نیست، در قیامت این شخص احتجاج بکند خدایا این که نمیدونست تو بهش گفتی، این شهادت اصلا احتجاج در صحنه قیامت بازه. تو سوره مبارکه نساء که فرمود ما انبیا فرستادیم لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، همینه دیگه. پس مبادا در قیامت اینا علیه خدا احتجاج بکنن بگن خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ همچه صحنه ای است، چه باشه راهنما نفرستادی. از قیامت جای احتجاج و آزادی است. اگر این زمین در دنیا نفهمد، فردا بخواد در قیامت شهادت بده، شهادتش مسموع نیست. پس شهادت دو مرحله دارد، هم مرحله تحمل هم مرحله ادا. این که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود این در ضروره یا برای طب یا برای شهادت، هر دو مرحله رو در بر میگیرد. درباره قواعد نساء اون رو آیش لازم نیست ما بخونیم، برای اینکه کاملا در ذهن شریف همه شما هست. شهادت تحملاً به حدوثاً این طور است، درمان هم این طور است، و مادامی که البته بدون وسیله ممکن نباشد، با وسیله باید باشد، با وسیله باشد که تا نگاه نکند. اگر با وسیله ممکن نیست، بدون وسیله میتونه نگاه بکنه. اونا ادله عامه است. ما در خصوص مسئله جواز نظر گذشته از اینکه ادله عامه داریم، از ضرورات و بیه المحظورات داریم، ما علیکم من فی الدین من حرج یا اوس برداشته شده، در خصوص جواز نظر مرد به زن نامحرم نص داریم. یکی از نصوص عامه این است که هیچ حرامی نیست مگر اینکه خدای سبحان عند الضروره را حلال کرده. یه تعبیر از ضرورات تبیح المحظورات رایج است، یکی نص حدیث است که هیچ حرامی نیست الا احله الله عند الضروره. اینها کلیات است، به اینها میشه تمسک کرد. و در خصوص مسئله هم روایت معتبر داریم. حالا میرسیم به دو تا فرعی که ایشون ملحق کرده، خیلی اون فرع بحث ندارد. اگر اونها ساده بود که خب این خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، این که ان الناقده بسیل، تو پایان سوره مبارکه توبه فرمون افراد پنج پنجش قسمن دیگه. بعضی مقربن، بعضی ابرارن، بعضی مخلوط عمل کردن. الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، همینه دیگه. طبیب در این حال که ضرورت ایجاب بکند که نگاه بکند، ضرورت که نسبت به لذت و ریبه نیست، نگاه ضروری است. اون کمر غریزی که ضرورت ندارد که این خلط و عمل صالحا و آخر سیئا، اون هر دو را حساب میکنه ذات اقدس را دیگه. برخی هستن که سفیهانه یا ضعیفانه یا مستضعفانه معصیت کردن، اینا مرجعون الامر الله هن. ارجاع یعنی تأخیر، خدا تأخیر میده ببینیم که در قیامت خدا با اینا چه میکنن. اما اونایی که خلط و عمل صالحا و آخر سیئا، با توزاب بس بدن دیگر. این طور نیست که حالا چون ضرورت داشت باید معالجه بکند، اون کارش هم بخشوده است. یه وقت است که قهری پیش می آید، خب اون در اختیارش نیست. این از تعبیرات نورانی امام رضا سلام الله علیه است به شاگردش بود: اذا عرف الله من نیتک الصدق. خب اگر نگاه به گل هست، همون طوری که مادر نسبت به فرزند جوانش، پسر زیباش نگاه میکنه، اگر اونجا خوشش میاد نگاه میکنه دیگر. پدر نسبت به دختر زیبایش، گذشته از اون پدری به دختری، نگاهی که میکند چون زیباست لذت میبرد. اگر اونجور نگاه باشد که همون عیب ندارد. اذا عرف الله من نیتک الصدق. اگر نشد که خلط و عمل صالحا و آخر سیئا. بله ولی نه، در محکمه ای را آوردن که از این شاهد می‌پرسن که همین خانم بود، میگه بله. این باید ببینه دیگه. بله والحمدلله.